بسم الله الرحمن الرحیم.
انسان ها بدون اینکه الگویی در وجودشون باشه به دنبال رسیدن به چیزی نیستن. انسان ها با آگاهی و آموزش شروع نمی کنن. انسان ها با یادگیری و تجربه آغاز نمی کنن. هر حرکتی رو، زندگی رو، انسان ها با یک بیقراری شروع می کنن. بیقراری یعنی چی؟ توی خودشون یه چیزی می فهمن، دنبال اون می گردن. این خیلی نکته مهمیه. ما با آموزش، با آگاهی شروع نمی کنیم. ما با دارایی شروع میکنیم، یه دارایی مبهمی که نمیدونیم چیه، نمیدونیم چمونه، میریم بگردیم پیداش بکنیم. انسان ها حرکت و زندگی خودشون رو اینجوری شروع میکنن. هدفی که میخوان انتخاب بکنن هم همین هست. هی فکر میکنن من چه هدفی برام بهتر هست، الگو دارن برای این هدف. انسان ها با همه سلایق مختلف بالاخره در این الگوی درونی که دارن با هم مشترکن. مثلا اگر میخواد در هر شغلی، اون وقتی که انسان متوجه انتخاب شغل میشه، در هر شغلی یک روشی رو، یک نوع مدل شغلی رو میخواد انتخاب بکنه، دنبال بهترینشه، دنبال بالاترینشه. انسان ها در رسیدن به این بهترین و بالاترین با هم مشترکن و این بهترین و بالاترین هم یه الگو داره. اگر دنبال اون چیزی که راه افتاد، با اون انگیزهی که حرکت کرد، آخر سر نرسه به اون الگوی ذاتی پنهان درونی خودش، باز میبینه بیقراریش برقراره و هنوز به اونجایی که باید برسه نرسیده. خب ما بیشتر از این که بخوایم هدف رو انتخاب بکنیم، باید هدف رو پیدا بکنیم در درون خودمون. خودمون رو باید کشف کنیم که ما هدفمون چی هست، نه چی بشود. ما الگویی داریم در درون خودمون برای انتخاب هدف. ما رو بی هدف خدا خلق نکرده اصلا. باید برگردیم به خودمون مراجعه بکنیم. خب کار ساده ای هم نیست. حالا ما الان با شما آدم های بالغ و عاقل و عالم داریم صحبت میکنیم، خیلی چیزا رو در جریان هستید، ولی برای کودکان و نوجوانان باید یه جوری باهاشون رفتار کرد که همه این تعلیماتی که میبینید در بزرگسالی به عنوان تعلیم دین داده میشه، او در دوران نوجوانی، در دوران کودکی اینا رو بیابه تو خودش. معلمم اینا رو نباید بهش یاد بده، باید اینا رو از درون بچه بیرون بکشه. بچه با آرامش تمام بگه آره من اینو میخوام. دنبال خواستن چیزی باشه که حقیقتا تو وجودش هست. خیلی هم کار سختیه ها. حالا من نمیخوام الان برم تو بحث تعلیم و تربیت، ولی بچه ها هم علاقه دارن محبت بزرگترها رو جلب کنن، هم علاقه دارن مسابقه بدن با رفقای خودشون ببرن اونا رو، هم نیازهای متعدد و هیجانهایی که سر راه وجود داره، بیکار که نیستن که. از گرسنگی و غذا خوردن تا بازی و بازیگوشی، همه اینها نیازهای متعددی است که سر راه میتونه اینا رو سرگرم کنه. درگیری با کمبودها هم میتونن پیدا بکنن، اونا رو هم میخوان جبران کنن، حواسشون پرت میشه. حالا تو این وسط شما باید این رو از دل بچه در بیاری بیرون، نه تو شما در بیارید به عنوان مربی یا پدر و مادر. یه کاری کنی اون این اتفاق براش بیفته. که برگرده بچه خودش بگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. میدونید دیگه روانشناس ها، من وقتی میگم روانشناس ها نمیخوام اتکا کنم به دانش روانشناسی، میخوام میگم این رو روانشناس ها هم متوجه شدن بدون ارتباط به وحی، یعنی اینو با تجربه میشه فهمید. میگن حدود سن 14 سالگی یه سوال فیلسوفانه عارفانه برای همه پیش میاد و اون اینه که منو چرا خدا آفرید. تو این بزنگاه ما وقتش بود که همه چی رو بگیم. ما تازه مشکلاتمون با دبیرستانی ها بعد از سن 14 سالگی شروع میشه. ببینید تعلیم تربیت ما قبل از سن 14 سالگی چقدر افتضاحه، که تازه بعد از 14 سالگی مشکلاتمون با بچه شروع میشه، در حالی که ما سر 14 سالگی باید مشکلاتمون تموم شده باشه. مشکلات همش مال قبله که باید این فرایند اکتشاف صورت بگیره، توسط خودش هم باید صورت بگیره. انسان از این جهت شبیه درخت میمونه و بهار میاد فضا رو تغییر میده، زمین و زمان آب و هوا رو تغییر میدن. بعد چه اتفاقی میفته؟ از دل اون درخت چوب خشکیده جوانه میزنه بیرون. چه جوانه های لطیفی، آدم تعجب میکنه. هیچکس درخت رو هول نمیده، هیچکس جوانه تو درخت نمیکاره، هیچکس به درخت اصرار نمیکنه. فضا باید بهاری باشه، این زیباست، اون شکوفه که از دل این بیرون میاد. دیدید دیگه درخت اولش هم شکوفه است بعد میوه است. حالا در مثل مناقشه نیست، ولی این خیلی مثال زیباییه برای انسان. اول شکوفه است، شکوفه چیزی جز زیبایی نیست، عطر و بوی خوبی داره و منظر زیبایی داره، بعد میوه هاش در میاد. انسان هم همینه، در آغاز زندگی جوانی یعنی 14 سالگی باید اول شکوفه بزنه. چی شکوفه زده؟ ارتباط با خدا، انقدر زیبا، معطر، رنگارنگ. بعد میوه هاشو میده، میوه هاشو که داد اون وقت شما میبینید چه انسان فهمیده ای، چقدر کارهای بزرگ داره انجام میده، چقدر تعقل خوبی داره، تفکر خوبی داره، اینا همه میوه هاشه. ولی قبل از اینکه این میوه ها باشه اون شکوفه است. یعنی آغاز ارتباط نوجوان با دین زیباترین صحنه هاست، مثل آغاز شکوفه زدن درخت ها، درخت های میوه، که واقعا حتما رفتید تو این باغ ها چقدر فضا رو معطر میکنن، چقدر زیبایی میآفرینن. دینداری جوان ها، نوجوان ها همینه. به همین دلیل خداوند متعال میفرماید که من نماز و عبادت یک جوان رو چقدر دوست دارم؟ خیلی. علکی که نیست که، چون واقعا زیبایی داره، ما هم ببینیم خوشمون میاد. خب پس انسان در درون خودش یه الگو داره، همونو باید بره پیدا کنه، همونو باید بیابه. ما دیشب از این صحبت کردیم که انتخاب هدف هم در دین مهمه هم در زندگی، و هدف باید گرم کنه آدم رو. این هدف از بیرون نمیاد، امشب دارم اینو عرض میکنم خدمت سروران خودم، این هدف در درون انسان از قبل تعبیه شده. هدف دیگه این انتخاب بکنی خودت سرخورده میشی، میری بر میگردی، میری نمیرسی به اونجایی که باید. پیدا کردن این هدف در درون خود، این اتفاقیه که در دوران کودکی باید بیفته. بعد دیگه هی به سوی هدف آدم حرکت کنه. حرکت که کرد اون هدف خودش رو هی کم کم روشن میکنه، اون هدف انسان رو گرمتر میکنه، اون هدف راه مستقیم رو به آدم نشون میده. الان شما توی نمیدونم این نرم افزارای راهیاب هم هدف رو انتخاب میکنی، بعد میگه چند لحظه صبر کن، حالا اگه کند باشه تا من مسیر رو بهت نشون بدم. تو کامپیوتر هم مجبورن همجوری طراحی کنن، هدف رو مشخص کنیم بعد مسیر مشخص میشه. مسیر رو به هر کسی بر اساس اونجایی که ایستاده معرفی میکنه. شما هدف رو اینجا قرار بدی تو اپلیکیشنی که داری، حالا یکی شرق تهران یکی غرب تهران، به فراخور او راه بهش نشون میده. و دینم همین جوریه دیگه، دین یه راه که نیست، دینداری او با دینداری این فرق میکنه. بس دیگه داره کجا هستن، خدا اونا رو از چه پدر مادری تو چه موقعیتی آفریده، با چه خصلت‌هایی. خب حالا اونو بگذاریم برگردیم به انتخاب هدف. انتخاب هدف با یک مکاشفه درونی، یک چاه عمیق باید بزنیم در فطرت و وجود خودمون، ببینیم این اعماق دل ما چی میگن. نمیخوام زیاد حرفهای ناملموس بزنم و حرفهایی که کاربردی نباشه، هرچند شما متوجه میشید این معانی رو بهتر از من میفهمید، ولی این که انسان در اعماق خودش بخواد بگرده تا اون هدف رو پیدا بکنه، این رو باید سرش صحبت بکنیم. متاسفانه در اثر نمیدونم آموزش ها و تبلیغ و تعلیم غلط دین یه چیزی معرفی شده که انگار سلیقه‌ایه، انگار به ذهن آدم ها بستگی داره. میگه من نرسیدم به این، من اعتقاد ندارم، من صحنه‌های خنده‌داری میشه، مثلا طرف من اعتقاد ندارم به این که باید غذا بخورم. به اعتقاد تو ربطی نداره، معده شما غذا میخواد، حالا تو فوقش میتونی کم بخوری، اینو غذا رو بخوری، اون غذا رو انتخاب بکنی، بسته به فرهنگ و مزاج و این حرفات. این که به اعتقاد تو بستگی نداره که معده داری، این که به اعتقاد تو بستگی نداره، این به فکر تو بستگی نداره که شما فقط بگو چه غذایی رو انتخاب کردی. خیلی خنده‌دار شده، میگه من به این نرسیدم هنوز. به چی نرسیدی؟ از خودت میخوای فرار بکنی؟ خودتو میخوای انکار بکنی؟ خودتو میخوای فراموش بکنی؟ ولی خب متاسفانه دین اینجوری شده دیگه، دین اینجوری تلقی میشه. دین یه نرم افزار برای خودیابی. خودتو پیدا کردی؟ من عرف نفس فقط عرف رب. این روایت با اینکه مشهوره، ولی برنامه های آموزشی دینی ما بر این مبنا نیست. به بچه میگن که فلان فلان شده، من چی کار دارم من عرف نفس تحقق پیدا کرده یا نه، خودتو شناختی یا نه، بیا بشین اینجا یاد بگیر خدا رو بشناس ببینم، یالا و الا نمرت صفر میکنم. یا تو گفتی که من عرف نفس، من خودم نشناختم، از خودشناسی میتونستم برسم به خداشناسی. میگیم آقا ما معطل تو نمیشیم، یا لا بیا اصول اعتقادات اول توحید بده یاد بدم. آب دستی میگنده، خیلی از اعتقادات و آگاهی های دینی تو ذهن مردم اصلا حالت بدی پیدا کرده، مثلا اصلا خوبی نذاشته، یه ناراحتی هم ایجاد کرده براش. باید یک کاری میکردی از درون دلش بجوشه. آقا این داخل بچه شلوغ میکنه، همش این ور اون وره، تو همون شلوغی ها برو اینو بهش بگو، تو بازی هاش برو اینو بهش بگو، تو درگیری هاش برو اینو بهش بگو، تو شادی ها و غمه هاش برو اینو بهش نشون بده. پس انتخاب هدف دست خود ما نیست، ما هدف از قبل برای وجودمون انتخاب شده. ما معلومه برای چی؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو آخر سر به ملاقات خدا میری و در این راه البته رنج میکشی، ساده نیست، پیچیده است، دشواری داره. من تو رو اینجوری آفریدم، حالا برو هر کجا میخوای بری برو. این که آدم به این نقطه برسه که هدف من چیه، من بیقرار چیم. پس انتخاب هدف با یه آگاهی از بیرون که من بین این چند چیز کدام را خوشگل تر میپسندم، یکی را انتخاب کنم، یه چیزی را انتخاب بکنم، نیست. انتخاب هدف از کجا شروع میشه؟ از یک بیقراری درونی. وقتی رسیدی بهش میگی قرار دل بیقرار منی تو، درسته؟ به قرار خودت رسیدی. اون بیقراری رو آدم باید پیدا کنه. معلم سر کلاس چی باید بگه به بچه؟ حالا ما اینجا نمیخوایم بحث تعلیم تربیت نداریم ما، ولی شما همین کار رو با خودتون میتونید انجام بدید. هر شب، روز، سر نماز، شما که خیلی از راه رو طی کردید که آدم فکر کنه کجا به قرار و آرامش میرسه. یکی از ترفندها و تکنیکاش اینه، آدم هر هدفی رو آورد تو ذهنش بگه بعدش چی؟ این بعدش چی؟ خیلی جالبه. خوشمزه ترین جوکه ها رو بیمزه میکنه. بعدش چی؟ یه کسی یه جوکی گفت، خب بعدش چی شد؟ همه وا میرن، گوینده اون جوک هم وا میره. خیلی از هیجانات کاذب رو از بین میبره. بعدش چی؟ خب بعدش چی؟ اگر کسی تونست به هر هدفی که انتخاب کرده توجه کرده، این بعدش چی رو بگه، هدف وا میره. فقط یه هدفه که بعدش چی، هرچی بگی لذتش بیشتر میشه. اونم آنچه که موضوع گفتگوی ماست دیگه، این ماه بناست در این باره صحبت کنیم، قرب خدا. قرب خدا بعدش چی نداره، چون هر بار که به خدا نزدیک میشی، خدا تمام که نمیشه که، دفعه بعد که نزدیکتر شدی، بعد نزدیکتر شدی، تا بی نهایت این وضعیت ادامه داره. یعنی آغاز ملاقات خداست مرگ، یا بهشت و رضوان الهی آغاز قرب الهیه. تنها هدفی که بهش برسی آغاز رسیدن، تمام نمیشه، خود خداست، چون وجودش بی نهایته. بقیه هدف ها رو بهش میرسی، بعد تحمل میکنی یا ازش عبور میکنی یا تنفر پیدا میکنی. هزا چیزی رو هدف قرار نده، بقیه همه وسیلن. اولیاء خدا هم البته همین طورن. این که میگی حسین تکرار میکنی، خسته نمیشی، همون روزهای تکراری رو حلاوت برات داره، چون اونا خدایی هم، نور خدا هستن. اونا هم همین خصلت الهی رو پیدا کردن. اینا هم خسته کننده نیستن، اینا هم تمام نمیشن. خب ما هدف رو بشناسیم نداریم، هدف رو بیابیم. در کجا بیابیم؟ در درون خودمون. ما مدلمون، مدل وجودمون، فطرت الله التي فطر الناس علیها، همینه دیگه. یه جوری آفریده شده که اصلا همینو میخواییم. برای این که بهش برسیم شما شروع کن. هر هدف دیگه ای رو که انتخاب کردی، سرگرمت کرده، جاذبش تو رو گرفته، بگو بعدش چی؟ بعدش چی؟ وا میرن. هدفهای دیگه که از بین رفتن، اون کم کم خودشو نشون میده، بیقرارش میشی. من این داستان رو گفتم که یک جوانی از خارج از کشور، از غرب، دچار این بیقراری شده بود. چقدر خوب آدم این اتفاق براش بیفته. از 1 میلیارد آدم یه دونه به طور طبیعی اتفاق براش میفته. چرا؟ بقیه سرگرمن، درگیرن، درگیر نداشته ها، درگیر مسابقه هایی که با رقبا و رفقا دارن میگذارن، درگیر چشم و همچشمی ها، درگیرن، مردم درگیرن، مخصوصا جوان ها و نوجوان ها رو درگیر میکنن. من نمیدونم میشه یه بازی طراحی کرد که وقتی که این نوجوان بازی کرد، بعد بازی رو بذاره کنار، بعد بره تو فکر، بابا و مامانش بگن بیا غذا تو بخور، بگه نه صبر کن. بعد بیاد بگه که مامان بابا خدا کلا ما رو برای چی آفریده؟ فیلسوف بشه. میشه ها، کاری نداره. من تصور میتونم بکنم کاری نداره تولید این بازی ها، کاری نداره تولید این محیط ها. شما با یه تئاتر تو مدرسه پدر صاحب بچه رو میتونید در بیارید. چجوری؟ خود بچه ها هم بازی کنن، یکی دو تا هدف برای یکی دو نفر کارکتر تو اونجا تعیین کن و بعد برسن. و بعدش چی؟ یخ بزنن، وا برن، دانش آموزا همه به هول و بلا میفتن، میگن اه خب ما هم همینو فکر میکردیم، بریم درس بخونیم، دکتر بشیم، مهندس بشیم، آیت الله بشیم. خب بعدشون نشون بده دیگه. بابا و مامانا معمولا بیشتر از این نمیگن بشی بعد خیلی تموم میشه، عالیه اینا. نه بعدش هیچی نمیشه، بعدش خیلی زندگی بیمزه است، بعد زندگی خیلی بدتر میشه. این اونجایی نیست که تو مقاصدی بهش برسی. میشه این مدل رو جلو چشمشون آورد. میشه دروغ نگفت به آدم ها. حالا با بزرگترهایی که سنی ازمون گذشته و من که دیگه نابود و دمه رفتنم، تازه به یاد این حرفا افتادم. ببین نداره بگم بعدش چی، به همه چی بگم بعدش چی، کم کم دست بر میدارم از همه چی. من حالا به بهانه کودکان دارم عرض میکنم. شما وقتی که شروع میکنید به پرسش از هدفهای دیگهی که میتونه برای ما بالاخره سرمون رو کلا بذارن و تعیین شده باشه، تحمیل شده باشه این هدفهای دیگه، کم کم میرسید به یه هدف. اینا هیچ کدوم نمیارزه من به خاطرش زندگی کنم. آدم ها ولی درگیرن. تو این درگیری ها کی میتونه آدم رو نجات بده؟ منو کی میتونه نجات بده؟ که بگه بابا بدبخت، بعدش چی؟ مردی، تموم شد. ها کی میتونه منو نجات بده؟ ولی اون جوان تو مغرب زمین به اینجا رسیده بود که من با چی آرام میشم؟ این سوال براش پیش آمده بود. بهش گفتن سوال تو یه کمی شبیه سوال مذهبی هست، برو کلیسا. میگه مدتی رفتم کلیسا، حالم بهتر شد ولی خوب نشد، اشراب نشدم. گفتن چون حالت خوب شد یه کمی، پس علاج تو دینه، معنویته. گفت خب معنویت کلیسا جوابمو نداد. گفتن برو هند. من خلاصه دارم میکنم داستانو. این مصاحبه در یک مجله، در یک مؤسسه علمی در قم چاپ شده. گفت رفتم هندوستان، انواع و اقسام عرفان ها و معنویت ها اونجا دیگه، مجمع الجزایر ادیان و افکار معنویه. بعد دیدم که یه مقداری هم با اونا سپری کردم، دیدم که نه بازم من درست نمیشه اوزم. اومدم به سمت اسلام، از اونجا اومدم پاکستان، رفتم افغانستان. دوران طالبان تو افغانستان بود، گفتن اینا دیگه آخر دینن دیگه. رفتم اونجا هم بدم اومد. از اونجا اومدم ایران که از ایران مثلا برم ترکیه و پرواز کنم برگردم. تو این مسیرم اتفاقا یه اتفاق دیگه ای که برای ایشون میفته که جالبه، اینی که ازدواج میکنه. این که ازدواجم نتونست منو تسکین بده، که بعد میفته توی این مسیر که ادیان رو تجربه کنه. میگه اومدیم ارزاه زمینی و رسیدیم به مشهد و بنا بود پرواز بگیریم بیایم تهران و بریم ترکیه و حالا جام مسیرهای دیگه. میگه دیدیم که یه معبدی، یک عبادتگاهی، زیارتگاهی، چیه این؟ وسط شهر هست، مردم میرن و چه حال و هوایی داره و مردم یه اهتمامی دارن. به خانومم گفتم خب بریم اینم تجربه کنیم، اینا ندیده بودیم ما، این چه دینیه. اومدیم بریم، ما رو راه ندادن. گفتن این خانوم باید مثلا اینجوری حجاب داشته باشه که ما راه بدیم، ما هم نداشتیم. برگشتیم و یه کمی مثلا ناراحت شدیم. من پرسیدم اینجا چه خبره، چه نوع عبادتیه؟ گفتن اینجا در واقع عبادتگاه نیست، زیارتگاهه، یکی از دوستان خدا اینجاست. خدا رو که میشناخته این بنده خدا، میدونسته یه خدایی هست، یکی از دوستان خداست. ما معتقدیم، بهش گفته بودن اشهد و انکه تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، زنده است. بعد از مرگ زنده است، جالبه. این عبارتشو من یادم از اون متن که مربوط میشه به شاید 15 سال پیش 20 سال پیش. میگه که یه دفعه برگشتم به سمت این آقا که دوست خداست، گفتم آقا صدای ما رو میشنوی الان شما؟ ما میخواییم بیایم خانه تو، اگه صدای ما رو میشنوی بگو ما رو راه بدن، اگه نمیشنوی که بریم. بعد به خانومم گفتم که بیا بریم دوباره. او خب راه نمیده. او خب من به آقا گفتم اگه اون واقعا زنده باشه جلوی اینو میگیره، میذاره ما بریم. میگه اومدیم از جلوی همون نگهبانی رد بشیم، راهمون دادن. میگه من برگشتم گفتم بذار من برم، اینه ما رو ندید؟ دیدم دید، ولی هیچ عکس العمل نشون نداد، سر شده بود انگار. رفتیم داخل حرم، خانومم از یه طرف رفت، قرار گذاشتیم من از یه طرف. هرچی به اون نقطه مرکزی نزدیک میشدم حالم عوض میشد، تا رسیدم کنار اون زری که مردم اصرار داشتن دستشونو بهش برسونن، حالم خوب شد، اون بیقراریم آروم شد. اومدم بیرون، گفتم این آقا کیه؟ دین شما چیه؟ میمونه اونجا، مسلمون میشه، مؤمن میشه، بعد میاد قم میخواد درس بخونه، میگم باید بری قم، و بعد دیگه اونجا فارسی یاد میگیره که آموزش های دیگر رو ببینه. این مصاحبه با او انجام شده، حتما سرچ کنید، میتونید با همین مشخصاتی که گفتم همین مقدار کافیه پیدا بکنید، مصاحبه رو مفصلش رو بخونید. آدم پس هدفش رو انتخاب نمیکنه. اگه خیلی کسی دوست داره انتخاب بکنه، من عذرخواهی میکنم براش، چون شما با هدف خلق شدید. با هدف خلق شدید. و شما تصور کنید آدم بی هدف خلق شده بود چی میشد؟ آقا هر کی یه سازی میزد، هر کی به یه سمتی میرفت. اما الان نیست، همه با یه هدف خلق شدن. تنوع آدم هم یه وحدتی درش هست، خیلی جالبه، یه وجه مشترکی تو همه این تنوع ها وجود داره و امکان گفتگو وجود داره. فیلم میسازن از یه کاراکتر، از یه قهرمان، همه عالم خوششون میاد. با این تنوعی که وجود داره ها، میبینید وجه مشترک بین انسان ها رو چقدر زیاده؟ خیلی جالبه ها. نمیتونم اینو الان من دیگه توضیح بدم، وقتم گذشت. فکر کنید انسان ها بی هدف آفریده شده بودن، مثلا چی بود؟ چجوری میشد؟ یکم بگم. الان ما هر کدومون هر هدفی داشته باشیم، دنبال رسیدن به بالاترین وضعیتش هستیم، بهترین وضعیتش هستیم. خب این خیلی وجه مشترک مهمیه دیگه. اینو بهش میگن عقل، عقل خداجوی انسان و بی نهایت طلب انسان. تو همه ما مشترکه. حالا یکی میخواد نمیدونم رقاصه بهتر عالم بشه، یکی میخواد آوازخوان بهتر عالم بشه، یکی میخواد بهترین شهید بشه در راه خدا، یکی میخواد بهترین مهندس بشه، بهترین، همه این بهترینه وجه مشترکشونه. همه دنبال موفقیتن. حالا فکر کنید این بین انسان‌ها نبود. یه نفر میگفت چی؟ من میخوام بدترین بشم. و بعد میرفت که بدترین بشه. چی هم خودش هم بقیه رو نابود میکرد. و اینو در شما ممکنه یکی دو نفر پیدا کنید که بخوان خودشونو بکشن. همه میدونن اونا دچار بحرانن. یه خانواده توی فلان کشور خودشونو از بالا پرت کردن پایین، خبرش بین المللی شده، همه جای دنیا پخش شده. چرا اینا اینجوری شدن؟ انسان ها تعجب میکنن، نباید اینجوری تعصب میخورن. هر کی میرفت اون خانواده رو نجات میداد، مدال رو بین المللی بهش میدادن. بچه مشترک ما خیلی زیاده. به همین دلیل بچه مشترک از قتل و چیز بدی میدونیم، جنگ و چیز بدی میدونیم. ببینید ناخه بچه مشترک هامونه، بچه مشترک هامون خیلی زیاده. این بچه مشترک ها همه نشون میده که ما با یه کارخونه تولید شدیم. بعد نرم افزاری که تو وجود ما گذاشتن هدفش یکیه، هدف غایی و نهاییش. حالا یه جزئیاتی ممکنه با هم فرق بکنیم، بله این هست. هر کسی بره هدف رو پیدا کنه تو خودش. یکی از راهاش چی بود عرض کردم؟ بفرمایید. به هر هدف کلان دیگه‌ای که براش پیش اومد بگه بعدش چی. ولی این مسیر حساسه ها، یه وقت به پوچی نرسه. یک کمی استاد میخواد، معلم میخواد، داشت به پوچی میرسید، بره پیش یه استادی معلمی دستشو بگیره، یه بعدش چی قشنگی رو، یه هدفی که بعدش چی ازش میپرسی، تازه میگه بعدش بهتر از قبلش، بهش معرفی کنه. خب اینا دیگه معلومه. من یه راه دیگه هم معرفی کنم. ما بنا نیست بحث نظری و آموزش نمیدونم رسمی داشته باشیم، که ما تو ماه مبارک رمضانیم، هممون هم سر سفره خدا و پیغمبر نشستیم. یکمی عینی تر و عملیاتی دیگتر، ما که پرت نیستیم از مرحله که فیلسوفانه با همون صحبت بشه. یه راه خیلی معقول دیگه برای ماها اینه که قرآن بخونیم، مطالعه کنید قرآن رو، نه به خاطر ثوابش. کار به خاطر ثواب خیلی ثواب داره ها، خوبم هست، ولی قرآن متن ویژه‌ایه. یکی از ویژگی‌هاش اینه که اون بیقراری خفته رو بیدار میکنه، بعدش قرارگاه پنهان رو معلوم میکنه برای آدم. قرآن این کارو میکنه. شما کاری نداشته باش قرآن چجوری این کارو میکنه، اون بلده این کارو بکنه. اون خودش بلده، طراحی شده. گفتم یه بازی هایی طراحی کنیم برای کودکان، یه مدرسه یه فضایی درست کنیم برای کودکان توش رشد بکنن. حالا بزرگسالان ارجمند، اون مدرسه، اون فضا، اون کارگاه قرآنه. برید قرآن بخونید، بسپرید خودتون رو به قرآن. یه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اولش بگید که اذیتتون نکنه شیطان، راحت بذاره شما رو با قرآن و کلام خدا. کلام خدا خودش باهاتون کار میکنه. حالا در این باره البته باید خودش یه ماه رمضون صحبت کرد که قرآن چی کار میکنه با آدم و آدم چجوری بخونه که این کارایی روش مؤثر واقع بشه. ولی خلاصش یه نمونه بسیار کوچیک بگم. در یک حدیث با عظمت امام رضا علیه السلام میفرماید هر موقع دیدی دلت گرفته و اعصابت به هم ریخته و میزون نیستی، قرار نداری، بنشین 100 آیه قرآن پشت سر هم بخون. این 100 آیه قرآن پشت سر هم بخون تعیینم نکرده از کجا. شاید یکی از آثارش اینه که این 100 آیه یه دفعه این اثر رو رو آدم میذاره. بر چی دلت گرفته؟ تو که برای این چیزها آفریده نشدی، پس مهم نیست. ولکم، بیا بریم، هدف اصلیت که هست سر جاش. و از این جور حرفا با دل آدم میزنه، یه دفعه آدم راه میفته. در مورد انتخاب هدف میخوایم صحبت کنیم و اینکه در دین هدف رو تقرب گذاشتن و در تقرب خلوص، تقرب به خدا و اولیاء خدا، این تنها هدف شایسته آدمه و الا بقیهش شایسته. نه اینکه بی ارزشه، نه اصلا نمیشه، میدونی نمیشه، جور در نمیاد. نه اینکه نباید هدف دیگر، مواظب باش هدف دیگری انتخاب نکنی. نه آقا نمیتونی انتخاب کنی، هدف نمیشه برات، آتیشت نمیزنه. دیشب عرض کردم هدف اونه که بکشه آدمو، بکشه آدمو، گرم کنه وجود آدمو. این چه انتخاب هدفی بود در امیرالمؤمنین علی علیه السلام. واقعا آدم میمونه چه ارتباطی امیرالمؤمنین با هدف خودش داشت. تقرب که ابا عبدالله الحسین علیه السلام میفرماید هر موقع پدرم امیرالمؤمنین دیدم داشت عشق میریخت. آقا چی کار میکنی با اون هدف؟ اون هدف داره با تو چی کار میکنه؟ ما هم اجمالا میدونیم اون هدف خداست دیگه، تقرب و همینجور چیزاست دیگه. لابد ما معرفت امیرالمؤمنین نداریم، ولی اصلا نمیتونیم تصور کنیم. دائما گریه میکنی، دائما هر شب اونقدر ناله میزنی، این هدف با تو چی کار کرده؟ یه ذره بگو این هدف با منم یه کاری بکنه، من چرا اینقدر مردم؟ نوف همینو گفت دیگه، گفتیدم امیرالمومنین داره میره، حالش دگرگونه و داره میره. گفتم آقا داری کجا میری؟ عبارت حضرت رو ببین، دارم میرم به سوی آرزوهای خودم، الهی دورت بگردم. چه آرزویی داری تو؟ گفت آقا آرزوهای شما چیه؟ بگو. خب این که میدونست اجمالشو تفصیلشو. امیرالمومنین چی جواب داد؟ چه معصومیتی، چه شکوه و عظمتی. فرمود همونی که باید بدون آرزوهامو همون کفایت میکنه. نگفت خواهم برم با خودش صحبت. خب باشه دیگه، شما الان آرزو داری، خب باش میشین استراحت کنین، اونم که شما رو میدونه و شما هم که دوستش داری و اونم که شما رو دوست داره. و خب حالا چرا میخوای گریه کنی؟ شما که با هم رفیقید که. نمیفهم آدم. وقتی امیرالمومنین آدم نمیفهمه، یعنی ما اصلا با این هدف هنوز ارتباط برقرار نکردیم، یعنی این هدف هنوز ما رو آتیش نزده. میتونم ای هدف ما رو بکش، ما رو بکش، ما رو اصلا خودتو به من بشناسون. باید آرام بشین، نمیدونم، مثل آبی که آرام میگیره غبارش تهنشین میشه، ته برکه دیده میشه. نمیدونم باید چه اتفاقی بیفته برامون. بعضی هم میگن باید عاشق بشین. تو این شلوغی که آدم عاشق نمیشه که، این کمی فلان آروم باشین. هر چی اذیتمون میکنه اینا هیچی نیست، این هیچی نیست، فلان تخلیه. میگن دیگه اهل معرفت همش سفارش میکنن اول تخلیه، بیرون کن، بیرون کن، بگو اینا هیچی نیست، برات هیچی مهم نباشه. بعد خدا هم امتحانت میکنه ها، ای یه چیزایی رو میاره برات مهم باشه، تو باید بگی نه مهم نیست، از غم و شادی و اینها هر چیزی. انشالله هدف رو، هدفی که ما نرم افزار توی نرم افزار وجودمون ثبت شده، حک شده، از درون خودمون پیدا کنیم انشالله. دو تا راه گفتیم دیگه، یکی بزنیم تو سر بقیه هدفها، یکی بریم قرآن بخونیم. قرآن یه افق دیگه‌ای به آدم میده. بعد قرآن خوندن امیرالمومنین علی علیه السلام، مینشست میگفت بخوان. حالا خود آقا چرا نمیخوند؟ خودش نمیتونه، داره گریه میکنه. فقط او میخوند، امیرالمومنین گریه میکرد، گریه میکرد، گریه میکرد، او میخوند، او گریه میکرد. دیگه از شدت گریه بعد از چند سوره صدا زد دیگه نمیتونم. خب حضرت خودشون هم البته قرآن میخوندن، در مثالهایی که میگم کس دیگه میخوند، خودشون مشغول گریه میشدن. یه راهش اینه. راه سوم هم بگم عرض میشدم تمام، برای اینکه اون هدف رو بیابیم. اون راه اول چی بود؟ زدن تو سر هدفهای کم و کوچیک بی ارزش دیگه. میخواید تو همون موفق بشید؟ میخواید تو دیدن هدف زیبای امیرالمؤمنین موفق بشید؟ الهی دورتون بگرم، من نمیخوام به شما راه نشون بدم. اینا چیزاییه که من تو شماها و امثال شماها دیدم، دارم گزارشش رو جمع‌بندیش رو به شما میگم. من معلم این راه نیستم، داریم با هم گپ میزنیم. آقا با هم صحبت میکنیم. چجوری میشه آدم اون هدفهای الکی یه دفعه بریزه براش، از چشمش بیفته؟ هدف خوبه یه دفعه جلوه کنه. یکی از تجربه رایج این 40 ساله ما بگید چیه؟ دیدن شهداست. شهید این کارو میکنه با آدم. میری تشییع شهدا، منقلب میشی، دست از دنیا میشوری. خاطرات شهدا رو میخونی، عوض میشی. محل شهادت شهدا تو جبهه رو میری نگاه میکنی. هزاران نفر اینجوری شدن. میری خانواده شهدا، من یه خانواده شهیدی رو همین ایام نوروز رفتم، اومدم بیرون. یعنی چی بگم؟ خود شهید که اونجا حضور نداشت، حضور جسمانی، چند تا خاطره ازش گفتم. به اندازه چند سال سیر و سلوک آدم رو پیچ و تاب میدن اینا. کتاب خاطرات شهدا رو بخون، تشییع جنازه شهدا برو، خانواده شهدا، نمیدونم یه کاری بکن، مستندهایی که ساختن برای شهدا رو نگاه کن. درسته؟ قله سرسبد، بلکه اوج قله همه ذکر شهدا، ذکر سید و شهدا است. برو روزه. جلسه روزه زیاد شرکت کنی. اینو عرفا میگن ها، من که اصلا نمیفهمم هیچ کدوم اینا رو. ماه رمضان میخوای روزه درت اثر لازم رو بگذاره، جلسه روزه زیاد برو. اگه میتونی ظهر هم یه جایی برو با زبون روزه. فرمود روزه برای اینه که رنج تشنگان رو درک کنی، بچشی. چقدر ماه رمضان خوب آدم بره روزه آتش بخونه. روزه آتش، همیشه من اینو تکرار میکنم یادتون باشه، آتش یه روز بود، عاشورا، و روزه گرسنگی بچه های حسین که یک ماه بچه ها رو گرسنگی داد. ما افطار کردیم اومدیم، از اینجا هم بریم میریم خونمون، خرابه نمیریم. با چه رویی برای خرابه نشینهای حسین گریه کنیم؟ با چه رویی از خانه آمدیم؟ مردهای جلسه که همه شرمندن، دست زن و بچهشون رو گرفتن، در کمال احترام و امنیت پشت پرده گذاشته، قرارم گذاشتن بعد از جلسه میاد بیرون، منتظرم. الحمدلله. حالا با چه رویی برای اون زن و بچه بیابانگرد و آواره حسین گریه کنی؟ با چه رویی گریه کنی؟ اون شهیدی که گفتم رفتم خونشون، گفت فیلمش رو پخش کردم که به رفقاش داشته میگفته، جز مدافعین حرم بود. من بچه 3 سالم و یه بار عاشورا بود، گفتم بگذارم دخترم همینجوری پای برهنه، کفشاشو در آوردم، گفتم چند قدم دخترم راه برو، خواستم اینم طاقت میارم. 3 ساله من صحنه ای میبینه از بس طاقت نمیاره که تصمیم میگیره بمیره برای رقیه حسین و میره شهید میشه. اون روز خون، اون گریه کن بود. ببینم چی میشه، با چه روی حسین برای تو گریه کنه. کاش حداقل 40 توفیق پیدا کنیم پیاده راه بیفتیم، یه کمی تو اون بیابونا که خسته شدیم نشستیم اونجا یه ذره روزه بخونیم، رومون بشه روزه بخونیم گریه کنیم. وقتی تو راه 40 تو اون پیاده روی آدم روزه میخونه، گریه میکنه، سینه میزنه، تازه اونجا آدم متوجه میشه که این گریه های دیگه تشریفاتی بوده، یه جوری انگار دستگرمی بوده، چی بوده نمیدونم. یا ابا عبدالله با چه رویی برای تو گریه کنیم؟ بگم دوستان من روزه بخونم. یا ابا عبدالله من شنیدم فریاد زدی تشنمه، فریاد زدی تشنمه، آتش خودت رو اعلام کرد و بعد جوابتو ندادن، خاک بر سر من. من شنیدم نیشه زبان هم به تو زدن حسین. تو گفتی تشنمه. یا ابا عبدالله ما خجالت میکشیم زندگی کنیم، خجالت میکشیم افطار کنیم، تاییده ها، این مورد تایید اهل بیته، خجالت میکشیم افطار کنیم آب بنوشیم. لذا فرمودن چی؟ عیبی نداره برو آب بنوش، فقط یادی از لب تشنه ما هم بکن. من اگر توی هیئتی بودم که میتونستم حسابی شور سینه بزنم برای این مطلبی که از یکی از علما شنیدم، از حاجی جاودان شنیدم، از یکی از علما نقل میکرد، 1 ساعت فقط سینه میزدم. این شور دیدید میگیرن دیگه، حاضر نبودم بعدش چیزی بشنوم و بلکه قدردانی کنم. میگفت یکی از علما، قدیم تازه چایی اومده بود، نمیشناختم تو عراق چیه این، میگفت آقا من احتیاط میکنم نمیخورم. میگفت آقا با این که حرام نیست. گفت باشه من نمیشناسم. بعد تو هر جلسه این میرفتن هی چایی میذاشتن، هی میگفته نمیخورم. حالا آدمی بوده خاص دیگه، با یه دل خاصی متوسل میشه به امام حسین، یا ابا عبدالله جلسات روزه تو همه جا چای پخش میکنم، به ما بگو اینو بخوریم یا نخوریم، یه جوری به ما بفهمون. شب خواب میبینه ابا عبدالله الحسین، یاد سوالش میفته، میگه آقا یا ابا عبدالله چای بخورم؟ بخور اشکال نداره، فقط هر استکان چای خوردی یادی از لب تشنه ما هم بکن. آقای جاودان میفرمودن شاید معناش این باشه که یه آب گرمی هم تو کربلا بود برای لبهای تشنه بچه های من کفایت میکرد. ما چجوری برای تو گریه کنیم؟ چجوری برگردیم به خانه هامون زندگی کنیم؟ دوستان من الان این که من دارم عرض میکنم اینها مبالغه آمیزه یا احساساتی شدنه یا منطقی داره؟ من دارم کاملا اتفاقا عقلانی صحبت میکنم. آیا من دارم مطابق سیره ائمه معصومین الان دارم حرف میزنم؟ چیه ارزیابیتون؟ چیه بگید. الان همین روزه‌ای که ما خوندیم، این فضایی که داریم با هم گفتگو میکنیم، که یا حسین با روزه‌های تو ما چجور زندگی کنیم؟ من به شما بگم این حرفا حالا به زبان الکن ما اصلش تأسی به سیره خود ابا عبدالله الحسین، او که امام بود، خبر شهادت مسلم ابن عقیل که مریدش بود شنید، ببین چه کرد. ما خبر شهادت اماممون رو بشنویم باید چی کار کنیم؟ خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو که شنید گریه کرد، انا لله و انا الیه راجعون گفت. همه منتظر بودن امام حسین آیا این راه رو ادامه خواهد داد یا نه. سرش رو بلند کرد، صدا زد، لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه زندگی بعد از اینا به درد نمیخوره. بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم، لا خیر فی العیش، این گفتگوی ما نه احساساتی شدنه، کفشه، بلکه این عقلانیت. این کار خود حسین بود، حسین علیه السلام. یه بار دیگه این رو فرمود بگم، فریاد بزنیم، فریاد بزنیم، با حسین همراهی کنیم. یه بار دیگه از امام حسین این حرف شنیده شد، کجا؟ وقتی بالای سر علی اکبر آمد، یا علی علی دنیا بعدک العفا، اوف بر دنیا بعد تو یا علی، اوف بر تو دنیا، یا خاک بر سر دنیا بعد تو یا علی. این احساساتی شدنه، این امامه، امام محض عقلانیت، اوج عقلانیت. یا صاحب الزمان، ای آقایی که صدا زدی من صبح و شام برای تو گریه میکنم، ما امشب در صحبتمون یادی از امام زمان نکردیم، خیلی بی‌ادبی بود. امام حی و حاضر خودمون رو یاد نکردیم. اصلا ما روزه میخونیم باید یاد حجت ابن الحسن العسکری بیفتیم، که دائما در سوگواری برای حسین علیه السلام هستن. امام باقر علیه السلام میفرماید امام حسین تنها موند، خدا پیام داد به ابا عبدالله الحسین، حسین من اگر شهید هم نشی پیش من همینقدر عزیز، مخیری بین شهادت و پیروزی انتخاب بکنی، ملائک و آسمانیان رو میام کمکت، میارم کمکت، دشمنان رو نابود کنی، دست زن و بچه تو بگیری بری، خودت انتخاب کن. در روایت هست امام باقر علیه السلام میفرماید خداوند متعال فرمود حسین من شهیدم بشی، از اینی که پیش من عزیزتر هستی دیگه عزیزتر نخواهی شد. یه وقت مثلا نگی یه ذره به خاطر قرب بیشتر، خودت مخیری. ظهر عاشورا حسین علیه السلام مخیر شد. بعد امام باقر علیه السلام فرمود جواب حسین این است، صدا زد خدا من دوری این شهدا رو نمیتونم تحمل کنم، من رو به شهدا ملحق کنم. شهید هدفهای پست و پلشت آدم رو میریز زمین. شهادت میدم به تجربه خودم، 90% این شهدا با شهدا اینجوری شدن، شهدا تربیتشون کرد. یه رفیق شهید داشت، مثلا اون رفیق شهید پاکش کرد از همه آلودگی ها، سینه به سینه منتقل شد شهادت طلبی. یه رفیق شهید می اومد، اصلا یه کرور آدم رو نجات می داد. خب شما جوونا رفیق نزدیک نداشتید شهید بشه، بعد ببینید چجوری هلاک میشی. واقعا تا مدتی زنده موندن برات سخته، بریم برگردیم کربلا. امان از دل زینب که حسینش به شهادت رسید و بعد مجبور بود بماند. به خدا تازیانه ها تسکین میداد زینب رو، مسئولیتش برای بچه های حسین مقاومت به زینب میداد. اگه بدونید چقدر سخت بعد از شهدا ماندن، حسین علیه السلام اعلام کرد من نمیخوام بمونم. یا ابا عبدالله زینب تو چه گناهی کرد؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا دنیا و آخرت ما رو از ابا عبدالله الحسین جدا مگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرمان. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. این امامزاده عظیم الشأن رو خدایا واسطه و شفیع ما در این شبهای ماه مبارک رمضان قرار بده. خدای ما را اهل قرائت قرآن و بهره بردن از قرآن قرار بده. این ماه رمضان ما رو بهترین ماه رمضان عمر ما تا کنون قرار بده. این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان ما قرار مده. خدایا دعاهای مؤمنین در این ماه مبارک رمضان همه مستجاب بگردان. دعای امام زمان، دعاهای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در حق همه ما مستجاب بگردان. ما رو در این شبها عزیز دل امام زمانمون قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.